شدن. وقتی اومدن خب شون گفتم که حالا ملاقات شوید شدید، اگر شیرینی دادید دادید، اگر ندادید اون موقع یه ممکنه بالاخره آره موتورتون یا بالاخره یا چرخ ماشینتون رو پنچر کنیم یا موتورتون رو بیاریم پایین، دیفرانسیل و بالاخره جلوبندی و مشکلات ایجاد میشه، حواستون باشه. فلان گفتم خب شیرینی میدیم اشکال نداره. گفتم فقط شیرینی با پول نصف شریعت رو بذارید که ما شیرینی اونیطوریه میبرد تو انشاءالله پیتزا بامهایی پیتزا شهرمهایی دست چهار نفر هم آدم میاریم بعد میذاریم میگیم برامون بخرید. هرچقدر هم گفتیم باید بخرید ها. یک و دو و سه و دیگه حالا فکراتون رو بکنیم این وقت بگاه رو خدایی داریم که در اینطوری حساب کتابشون هایی که بشتیم به هم و آخرش چیزی ندار فقط یه داره به ترکنشون اولش از باب تر ما نه به ما پیتزا اومده. اونم خصوصا پیتزای جایی طوری اسمشون گنده است خود برای ترسوندن به درد میخواه. ما تعمیم همون داستانی داشت این الله الرحمن اللهم افتح لینا عبور رحمت یک مشکل صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. از بزرگترین شخصیت‌هایی که دخالت در آماده سازی مردم برای عصر غیبت داشتن حضرت آقا امام هادی بودند. لعل تا حالا از این منظر خود رفقا یا کمتر کسی التفات کرده باشه به زندگی با برکت ایشون. آقای مطهر یه خط تحقیقی دارم میدن توی زندگی ائمه که نحوه تأثیر هر کدوم از ائمه رو برای آماده سازی زمان غیبت میشه دید. هر کسی چجوری سعی کرده زمان خودش رو بکنه و سیر شروع یواش یواش به غیبت رفتن ائمه از زمان کدوم امام شروع شده. اینا یه سری نکات بسیار جالبیه. چگونگی این مسئله مناسبتی که بین جریان تشیع با جریان عرفانیگری صوفیگری و باطنیگری در اسلام ایجاد شده، شاید به یک نحوه مناسبتی که بین این دو جریان ایجاد شده رو بشه در زندگی این ائمه اخیر سه چهار نفر اخیر بازم یافت. تو اینجا زندگی آقا امام هادی به امام حسن عسکری ویژگی خاصه مطالعه زندگیشون از این منظر مطالعه با برکت.
بس و اصولی
که وقت معناش کردیم گفتیم هر قیدی که مدخلیت در حکم داشته باشه درست شد. اونجا قید نداشتیم که مدخلیت در حکم داشته باشه، خودش موضوع حکم شرعی. مثل همون جایی بود که اونجا هم بررسی کرد. از این تمثیل نمیشه حکم کرد، فرقی نداره. صرف این که مثل همان دلیل بر نیست که معناش رو داریم میکنم. بگیم هر قیدی که دخالت در ثبوت و لوگی لوگی موسیقی داشته باشه.
بس که اینجا من کرده
بهش بیرون هست و اصولی بیرون اصطلاح بازم اصطلاح بفرم
اگر اینکه پس در موضوع خیلی احترامی بیدنه قید غالب یعنی غالب موارد اینطوری هست دیگه. ما توی قید توضیح یا قید قید زائد توی اینا میگیم که تو نمیتونه احتراز بکنه چون با موضوع مساویه دیگه. چون نمیتونه از چیزی احتراز بکنه، پس نمیتونه غیر احتراز بشه. به خاطر همین طبیعتا ما در دستمون میاد پایین
قید
زائد و غیر توزیع.
زائد که اصلا از ملاک خارجه،
مثلا میخوام این نمیتونه احتراز باشه دیگه.
نه نه، چون چرا؟ نه به خاطر مساوات، به خاطر اینکه
خود موضوع هم نمیدونه
مدخلیت در ثبوت الحکم نداره اصلا.
نه نه، بخواه همین دست بگیم احترازی باشه مدخلیت داره. چرا مدخلیت نداره؟ چون این چیز اضافه ای رو که نمیاد بیان بکنه که ما بگیم مدخلیت داره، به خاطر همین چون چیز اضافه ای رو بیان نمی کنه پس منو مدخلیت نداره. اینجوری به نتیجه میرسه به تو قید توضیحی میگیم چون این چیز قید، یعنی این موضوع خب یه سری چیزا رو خارج میکنه، چون این قید چیزایی رو که غیر از چیزایی که موضوع خارج کرده خارج نمی کنه، پس دیگه نمیتونیم بگیم احترازی. اگه این استدلال اینطوری چیدیم، بعد در مورد غیر غالبی باید بگیم غیر غالبی اون موارد غیر غالبی رو باید احتراز بکنیم، چون که دلیلی نداره دیگه. غیر غالبی یعنی غالب موارد اینطوری هست، پس اون غیر غالبی موارد رو باید احتراز بکنیم، چون هست برای احتراز هست.
غیر غالبی محل بحث شما چون فضای بحث رو باید اول تغییر بدید، چون استنباطتون در فضایی که میکنید شاید خوب باشه، یعنی فضایی که تصویر میفرمایید شاید اگر مبنا رو اینطوری بچینیم بنا رو بشه اینطوری استدلال، اما فضای استدلال این نبوده تو ادبیات روزی که ادبا اومدن اقسام قید و بیان کردن دنبال تعیین وظیفه مخاطب فی حال شک نبودن اصلا. اونا داشتن میگفتن قیودی که در کلام ذکر میشه که اصلا برای اینکه ما بدونیم اون قیود موضوع رو بدونیم، محمول رو بدونیم، قیدم بدونیم، منطبق علیه خارجیه این موضوع محمول قیدم بدونیم، درست شد؟ بعد حالا میگیم که آقا خیلی اوقات در لسان متعارف یه قیودی ذکر میشن اسمشون میذاریم قیود غالبی، یعنی اشاره به اکثر افراد دارن. کجاها به درد میخوره؟ یعنی اساس فضای بحث این نبوده که ما فی حال شک حکم رو بیان بکنیم. برای شما مهم آیدات ها تو این چیزی که نوشتید من اینو تذکر بهتون دادم، اصلا دنبال تعیین وظیفه فی حال شک نبودنه، او یه چیز دیگه ایه. یعنی وقت ما باشیم و قید بگوییم قید چه حکمی دارد، اونو توی موقف دیگه ای بررسی کردن. اونجا که اومدن اقسام قید رو شمردن گفتن آقا یه قیودی داریم در کلام که ذکر میشه مال جاهایی هن که این رابطه این موضوع محمول افراد متعددی داره که این افراد هم خصوصیات متعددی دارن، قالبشون این چنینه. کجاها به درد میخوره این؟ حالا میتونید یه ثمره براش نشون بدید اول برای که خوب لمس بشه ثمره ای پیدا میکنه این. بگید حالا بعد من آدرسی میدم یکم رو منطق فکر کنید.
سرمون مزفر کردیم گفته بودن که میشه بوده
شما نباید مزفر کار کنید. من یه مقداری رفقا میرن مزفر میخونه نه کلا، من تو عدد استنباطاتشون و فهمهاشون میبینم آقای فلاحی نیستش ها، خیر و برکت نشه. آقای فلاحی رو بعد از استنباطاتش ملبن به لون مزفر، کذالک آقای مقدس من فکر میکنم بعد از حرفایی که میزد یا استنباطش بوده که خیلی خوبه اگه فکر کرده باشه استنباط کرده باشه مشکوک. آقای فلاحی رو قاطع بودم که مزفر رو دیده بعد از حرفایی که میزد بعضی وقتا. خب آره شما هم کذالک بعضی وقتا یه مقدار شما باید اجازه بدید اگه با مزفر روزود برید رو کتابای بالاتر جای بعد فکر کردن آتی رو برای خودتون میبندید، اینو عنایت کنید. ببینید ذهن وقتی یه دفعه اطلاعات حجیمی دست پیدا کنه به اون اطلاعات بسنده میکنه به اونا، بعد ذهنتون بسته میشه. شاید بعدن ما در محاکمه حرف ایشون ترجیح بدیم به حرف آقای مزفر، ریشش هم برگرده به منطق غیر سریع، تو کل مفاهیم ممکنه سیستم عوض بشه. ممکنه نه ایشونو ترجیح ندید. آقای مظفر کجا ذکر کرده من تو غیر سریعا دیدید
موقع مراجعه کرده تو آخر در آخر سیده
تو خاتمه ذکر کرده. چرا تو خاتمه ذکر کرده؟ یه تصدیر داره اونجا. اینا یه ذره باید اجازه بدید. خب حالا بفرمایید.
از اون گفتون اینکه این دکومنت هم گفته روایتون لاتیفی بود بگون، یعنی همین علت این که گفته که روایتون حرام شده اینه که چون تو حضورتون هستن. یه کسی که توی حضور باشه کل بنته و بنت هم که خب ازدواج بهش حرام پس نه از اون اگه اینطور شد این شد علت هوش میگه
باشه. پس مثال اینطوریه، رو مثال مناقشه کنید. حالا آخرش
میخوام بگم که پس
مثالو ما غلط ذکر کردیم براتون چش قبول میکنیم. من آقای سبحانی مثالو اشتباه ذکر کردم. حالا چی میشه؟
حالا غیر از این مثالم، یعنی غیر غالبی چه
بود؟ مناقشه تو مثال که اصلا بحثو خراب نمیکنه.
درست. حالا
خب اینم یه نکته
چه بوده میشه اون موارد غیر غالب رو احتراز نمیکنه
چون؟ نه.
چرا پس چرا آورده این؟
خب حالا اشکال میخواد رو این کار کنید. برای فکر تو این حرف من برای همین میخواستم آدرس از مظفر بده. که ببینید مظفر صدر و ذیل عبارات منطقی اصولش میسازه با هم یا نه. حالا برای این مطلب دوباره بگید آیا قید قالبی احتراز میکنه از غیر مورد قالب؟ از اینکه من قید احتراز مقابلش ذکرم یعنی نمیخواد احتراز بکنه. معنای مقابله اینه. درست شد؟ خب پس چه فایده ای داره؟ یه جایی تو منطقه یه فایده قشنگ خوشگل براش خوندید که اگر اونو من بگم بعد شما باید فرق قالبی رو با توضیحی برا من بیان کنید. اون موقع فرق چی؟ توضیح. برید از طریقت الاستقرائیه او تعریف بالمثال. اینو یه مطالعه دقیقی بکن. الان جواب ندیده البته استقرائی کجا گفته اینو؟ انتهای باب تعاریف. تو خود این داستانی داره ها. حالا بهت فکر کنید روش. بعد بهت من این دفعه اگه برام جنبندیشو آوردید و رأی نیاوردید بعد ممکنه یه چیزی عرض کنم. خلاص قید قالبی از غیر مورد قالب احتراز میکنه یا نمیکنه؟ ما میگیم نه نباید احتراز کنه. مثلا خصوصیت قید قالبی قرینه مقابله با احترازی مال اینه. اگرم کسی تو لسانش یه موقعی گفت که احتراز میکنه از غیر مورد قالب، نه یعنی این تعبیر رو باید درست بگه. اینجا متاسفانه لسانمون دقیق ادا نمیشه. ما وقتی میگیم که قید قالبی یعنی قالب افرادی که این چنین وصف را دارند، این قید براشون هست، نه اینکه بله احتراز میکنه از غیر مورد قالب به این معنا که غیر مورد قالب این قید را ندارد، نه اینکه غیر مورد قالب این حکم براشون ثابت نیست. احتراز به معنای لغوی الان اینو دارن لحاظ میکنن، میگن قید قالبی باعث احتراز از بقیه افراد میشه. احتراز از چی؟ از بقیه افراد. چه چیزی رو به بقیه افراد نمیدیم؟ آقای رضایی چی میگی؟ میگیم این قیده رو، یعنی بقیه افرادشون نده. حالا تو آیه مثال بزن ربائبکم اللاتیفی. حکم ربیبه چی بوده؟ حرمت ازدواج. حرمت ربائب. کدوم ربائب؟ اللاتیفی حجورکم. اگه سلم نو من گفتم اللاتیفی حجورکم قیده؟ قالبیه. حالا که گفتم اینجا قید قالبیه، یعنی قالب ربائب فی بیته کن. درست شد؟ ممکنه شما اینطوری بگید، میگن قید قالبی احتراز میکنه از بقیه افراد. میگیم ها احتراز میده از بقیه افراد. چی رو احتراز میده؟ یعنی نشون میده که یه عده افرادی از ربائب هم هستند که فی بیتک نیستن. نه اینکه فی بیتک نیستن، کلاس میگه تو ابا، نه اینکه تو فی بیتک نیستن، نه درست میگه تو فی بیتک نیستن، اما بالاخره حکم رو دارن یا ندارن. اینا میگن بره حرمتی که ما گفتیم اختصاص نداره، الان تو آمریکا خونتون نیست. بازم حرمه است میگیره یا نمیگیره اینجا رو؟ میگیره اینجا. پس اونجا که احتراز داشتیم میگفتیم غیر احترازی چی بود؟ اونجا دعا فی ثبوت الحکم بود.
اونجا گفت این مسئله در حکم داره.
حالا شما من وقتی میگم تقریراتو بنویسید دقیق بنویسید. حالا من تو عبارات خودم یه سوالی رو منتوی گذاشته بودم، یه دوبارم دوتا از رفقاتون علا سبیل تناوب نمیدونم با هم پچ پچ کردن یا نه گفتن، منم رد شدم ازش، هواپیما رو پروندم که بالاخره این موشک اصابت نکنه فعلا. اونم این بود که ما گفتیم که قیودی که راجع به موضوع تکلیف هست نه خود تکلیف، درست شد؟ اینجا یه سن نفس شیئونی یه چیزی بود. حالا جواب اینم بگیم، اگر کسی درست مفهوم شرطو بنویسه، درست مفهوم شرطو بنویسه، مفهوم قایت هم بنویسه، مفهوم وصف هم بنویسه، دقیق فقط حد وسط رو 1 2 3 4 تمام شد. اینطوری ها شلوغ نه ها، تو سه خط اولی کارو کردیم بعد اینطور میشه بعد اینطور میشه این میشه تمام شد، اینطوری بنویسه چون بعد معلوم میشه چرا ما اینطوری گفتیم. موقع ممکنه یه اشکالی بشه به عبارت، فقط دقیق بنویسه چون یه عنایتی بکن بنویسید. شاید هم رب ندارم، شاید هم دارم، نمیدونم، فعلا هیچ نمیدونم. شما باشید و آزاد فکر کنید روشون، ذهنتون رو ملبنه به حرف من نکنید، من نبندم ذهنتون رو، شما فکر کنید همین ستا رو. من حد وسط های کتاب خوبتن براتون، عبارت ها خوندیم، ظاهر حد وسط ها هم واضح، عبارت ها هم واضح. حالا من میخوام فکر کنم روشون، خواهم ببینم آیا واقعا اینطوریه جان. حالا اینا رو بنویسید، مقایسه شون کنید، چی از توش در میاد، خودتون یه چیزی در میارید، بل چیزهایی در میارید، یکم فکر کنید، فقط بنویسید چون طریقه استقرار و تعریف به مثال. خب یه ذره بذارید که بقیه هم سوال کنن که برسید. اصلا گفتیم حتی برای قایته،
حتی اینجا
ها
یه که چیزی یعنی به معنی معه هست.
خب
ولی انبیا که داخل در ناس هستن
میدونن اصلا به معنی قایت نبود، ما گفتیم اینا به معنی قایت نیستن، لذا محل بحث اصولی ما هم نیستن، نه اینکه به معنی قایتن قایت معلوم کنیم. بله، یعنی ما میخواییم بگیم که ناس ماتن ناس معل انبیا، انبیا هم میمیرن، چرا این ما داریم اختصار تخصیص میدیم تنسیس میکنیم به انبیا، بلون که انبیا هم جزو ناس بودن ها، برای تأکید بیشتر و استراب بیشتر مردم از موت، بگیم وقتی انبیا مردن شما هم میمیرید حتما، فیه فکر برای خودتون بکنید، عنایت زائده ای داریم انبیا رو تبیین و خاص میکنیم بعد الان با عطف تفسیری عطف میکنیم، عطفمونم برای تبیین خاص بعد الان چرا لقایت تأکید حکم کار چیو میکنه؟ تو ادبیات دنیا کار قسمو میکنه، اینا عدات تأکیدن برای قلم بکردن حکم در اذهان، ما بعد وقت از این کار رو میکنیم. خیلی توضیح نداره دیگه، نه دیگه، توضیح موضوعه یا توضیح محموله، وقتی توضیحشه در واقع همون محموله است که ثابت میشه برای موضوع، یا همون موضوع است که موضوع برای ثبوت محمول قرار میگیره. این قیده لا یزید علی الموضوع بل محمول شیئون، مثل گفتم مثل جملات معترضه تفسیریه. نه قایت نیستن، تفکیک داریم که قایت بودنشون افکنه.
آدم برای چیز
کسی هست جواب بده با آقای مهدیان؟ می فهمن دوتا مقدمه رو برای چی ذکر کرد آقای سبحانی؟ دیروز چی گفتیم؟ مثلا؟ یعنی یه حتی هایی که محل بحث نبودن رو به ما نشون داد که اینا قاطی نشن. خب دیگه؟
مقدمه اولا
توضیح خوبی بود. دیگه چی؟ کسی دیگه دقیق‌تر میگه؟ میگی؟ بفهم.
چون محل بحث باید مشخص بشه کجا پیاده میشه، در جایی که اصلا این دو تا مثلا به هم امکان تصویر دوز مشترک هم شه محل بحث پیاده نمیشه. یکی این دست کلی که یکم جزئیات به مثلا حروف عاطفه، یه حروف مشخص عاطفه باشه محل بحث خارج.
بازم بهتر شد. خوبه. یکم دقیق‌تر یه جمله دیگه من گفتم دیروز. زودم پریدم از شرط شد. دلیلمون برای اینکه غایت خارج از مقیاه چی بود؟ تبادر. تبادر میکنیم که غایت از مقیا خارجه. تبادر برای اینکه ما بتونیم اذعان به تبادر او فرض کنیم، قبلا گفتیم تبادر جزء امور وجدانیه، قابل استدلال نیست. اینا برای اینکه شما در واقع مثل چی ان تبادرات تو علم ادبیات مثل مجربات منطقه. منطق گفت شما مقدمه مشاهداتش رو تا طرف مقابل رو نبری مشاهده نکنه به نتیجه تو نمیرسه. یادتونه؟ تو منطق تو مجربات گفتیم که باید بیاد اونم بره مسیر تو رو بره، اگر نره نمیتونه نتیجه بگیره. تو مجربات تو حسیات بعد ما یه توسعه داریم تو یه جای دیگه هم این رو اثبات کردیم. نره ها تبادرم اینطوریه، او باید تبادر وجدانی کنه. وجدان تو، وجدان کردن تبادری که پیش تو هست به او منتقل نمیشه. تو اگر بری او طرف مقابل بگی من تبادر کردم، در واقع نقلی به او منتقل شده، برای او تبادر به وجود نمیاد. خب برای این قضیه من یه جمله گفتم که منعقد، گفتم که ما داریم مقدماتی رو میگیم که ظرف تبادر رو منعقد کنیم. ما تو تبادر خونه میتونیم دست ببریم تا چیکار میکنیم؟ تا بذاریم همینطور بره وسط میدون این پاورنه بگیم ما بر تبادر کن؟ نمیشه. ممکنه تبادرش مثل من در نیاد. من برای اینکه اونو به تبادر خودم برسونم میدونو منقح میکنم، میگم آقا من توی ظرف تبادر کردم، شما بیا توی ظرف اینو چی تبادر میکنیم. این یک نحوه برهانی کردن تبادر کار. میدان تبادر رو مشخص کردن. خیلی از اینا میخوان بگن که خیلی از اختلاف تبادرها مال اختلاف موتن تبادره من هیچ لایش او لازم من مقدماتی بوده که تبادر رو منبه کنیم. مفهوم نداشتن یعنی چی؟ معناش کنید کلمه وقتی میگی مفهوم ندارد. نه شما مفهوم اشتباه معنا میکنید. مفهوم نداره یعنی چی آقا؟ عبارت دقیق چی بگید؟ ها مفهوم ندارد یعنی حکم نمی کنیم به انتفاع اندل انتفاع حکم نمی کنیم، نه یعنی حکم می کنیم که ای وجود نداره. حکم نمی کنیم مفهوم نداشتن. سبحان الله گفت بل حکم به انتفاء الحکم عند انتفاء الوحی. این میشه مفهوم داشتن؟ مفهوم ندارد یعنی حکمی نمی کنن. تو قید احترازی حکم میکنن به انتفاع عند الانتفاع میکنن؟ نمی کنن. پس دیگه در مورد مفهوم ساکت. نه اینکه نمیتواند داشته باشد، دوباره من همین رو توضیح دادم، گفتم خودمون میگیم بعضی از قیود مفهومی هن. نه یعنی اینکه قید نمیتواند مفهوم داشته باشد، نه، یعنی اصل در قیود اینه که احتراز یعنی مفهوم نداره. و الا اگر قیدی خاص مفهوم داشته باشه از قرائن خاص فهمیدیم اشکال، نمیخوایم قابلیت المفهوم از قید بگیریم، میخوایم بگیم اما در اصل در قیود یه طوریه که من خود من اصولی، خب ما گفتیم مجتهد باید بره تو 14 تا علم مجتهد بشه، یکیش چی بود؟ علوم ادبیاتی بود که خودش 5 6 تا علم بودن. من از اونجا از که ادیبم رفتم بررسی کردم، به حیث ادیب بودنم به این نتیجه رسیدم که اصل در قیود احترازی بودن، کما هو المجمع علی عند الاصحاب، اصحاب الادبا. خب وقتی من اینو قبول کردم، معناش اینه که قید مفهوم قابلیت و مفهوم داره، چون خود قیود بعضشون ذات مفهومه، اما اصل در قیود این نیست که باید این قابلیت به فعلیت برسه، تابع مورد خاصه، تابع قرینه خاصه. حرف و شست رفتی قشنگ چوری. اگه اومدین تو صحنه آقای مظفر و اینا راحت میدون رو خالی میکنه، مقدماتشون پروپخشه اونجا. اگه کسی هم بخواد بهشون اشکال بگیره، اشکال از جای دیگه میاد. گفتم مقایسه کنید ستا رو. خب سوال دیگه بفهم. جان نه جان مثال رو پیاده کن. خب بری تو عبارت، الان میریم تو عبارت پیادش میکنیم. خب عبارت که هم نخوندیم درسته؟ تو عبارت که رفتیم پیادش میکنیم. الان نه قایت حکم نیست، ایشون هم برای قایت حکم نگفته، گفته و من هنا یظهر که اون قایت حکم ها اینطوری هست. الان میریم تو عبارت نشون میدیم. بفهم مفهوم نگرفتیم ازش. اینه میگن مفهوم گرفتن. یعنی مناقشه کنیم تو آیه. من خودم گفتم آیه، گفتم رو آیات که بررسی میکنیم، این که این آیات قیودشون چجوریان خود این محل مناقشه است در تفسیر اولن. من بهتون گفتم که ثمره این بحثی که الان داریم میکنیم فتوای اونجای فقها هست، و گفتم خود فتوا اختلافیه. راست میگید، اختلاف اینطوری راست میگید، گفتیم اختلافیه، ببینیم آخرش این قید کدوم بریه. همینجا نکته ای که گفتم فکر کنید ببینید عقود و عقاری رو و سایا و ایقاعات ما چرا جدا کردیم، چرا اسم همین دوتا نعمه برده. اگه بسیم اون نعمه رو بکشیم بیرون، اون مطلبی هم که الان عرض کردم که شما تذکر دارید دوباره معلوم میشه تکلیفش. یعنی ممکنه کل حرفایی که الان ما زدیم تو مفهوم بس ثمره نداشته باشه برام. حرف درست هم ثمره نداره. کل روزه ای که خوندیم اول تا آخر بودش هستیم، من باش خوب گریه کردیم، حالا باید سینه بزنیم دیگه، چون هیچ کدومی ممکنه ثمره نداشته باشه. اصل موضوعی که از ادبا ما آوردیم، ادبا گفتن اصل در قیود احترازی، نه اصل در قیود تو هوا. یعنی قیودی که ما میبینیم در لسان عرف کثیر الاستعمالش کدوم قیده؟ احترازی است. در خطابات و عرفیه کثیر الاستعمال کدوم قیده؟ احتراز. رو هوا نیومدن. اصل علمی رو نمیگیم. مقایت آفرین احسن طاهر رستمی عبارت رو بکنیم. من می‌خواستم این دوباره سوالو مطرح کنم، بگم روی این دو تا فکر کنید چه فرقی با هم دیگه دارن. زودتر اومدید سوالو طرح کرد، حالا بریم تو عبارت. چشم منظر ساعت گذاشت. آقا بذارید ما یکم عبارت بخونیم بعد دوباره زود تموم بشد سوالاتونه گوش میدیم دیگه. بذارید ما یه ذره دیگه شما آخر یا آدم ها خوبی هستی الحمدلله، یواش یواش هم بیکن اذیتتون کنیم که بیا جلو بشینید یکم نزدیک بشید بمون. یه ذره عبارت بخونیم، بذارید ذره عبارت. خب آی مهدیان، فقط جا آی مهدیان قرائن خاصه رو این دوتا نعمه رو با هم مقایسه کنید تا قرائن خاصه در بیارید. قرائن خاصه ادبیش واضحه، سیاق گفتار امام و اینکه در روایت قد فهمه ابا عبیده از روایت پیغمبر اکرم این مطلب رو نشون میده که قرینه ای وجود داشته در مورد که ابا عبیده از کلام پیغمبر اکرم اینو فهمیده. حالا قرینه اعم از این که قرینه حالیه باشه یا قرینه مقالیه باشه، به گفتار بیاد یا نوع خطاب پیغمبری طور باشه یا مورد اینطوری داشته، خود لسان خود جمله لیل واجد یحل دلالت بر این خود جمله نمیکنه، مگر محیط ادای گفتار یا قرائن دیگه ای که در سیاق روایت موجودن اینو به ما بدن. ما از کجا این فهمیدیم؟ از اون قد فهمه ابا عبیدهش فهمیدیم، چون تو روایت اومده که قال ابا عبیده که ان رسول الله فلان خبر داده ابا عبیده که من پیش پیغمبر بودم، پیغمبر اینو بهم گفت. ففهمیدیم که اگر واجد نبود لازم نیست، حلال نیست ارض و آب روی فرد. از نوع فهم او ما میفهمیم که الان تو این روایت یه نکته. نکته دوم، مقایسه کنید بین نعمه ها جان. قبول نداریم اینو، بعض از استقاعتون نوشتن این رو، من یه تحشیه علی ظاهر کردم. کم دقیق تر بشید، شاید شما نوشتید ها؟ نوشتم. رفتی به امضا یا عدم امضا ندارد، رفتی به دقت و عرف هم ندارد، مقدار تأمل شود دقیقی دیگه نیز میتوان ذکر کرد. یکم بررسی کنی کدش هم الان دادم ها، همین الان یک جمله گفتم، همین الان در ضمن بحثم گفتم اشکالی که بعدم میشه گرفت چیه، همین الان در بین کلمات های رستمی کیا گفتم. تا ممکنه بگیم بحث ثمره اصولی فقهی نداره، این کلیده. کم بررسی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل بیان المختار نشوب الى امره علی افله ان البحث فی دخول القایه فی حکم المغیر انما یتصور، این بحث تصور میشه فی ما اذا کان هناک قدرون مشترک، یه قدر مشترکی باشد که امکن تصویره تارتن داخلن فی حکم المغیر و اخرى داخلن فی حکم ما بعد القایه، یه قدر مشترکی باشه تا بشه تصویر کرد که قایت یه بار تو حکم مغیر باشه یه بار تو حکم ما بعد القایه باشه. کلم ارفع فانه یصلح ان یکون محکوما بحکم المغیر یعنی ایدی و محکوما بحکم ما بعد القایه یعنی ازد، و اما اذا لم یکون کذلک فلا. ذلک یعنی چی؟ یعنی لم یکون هناک قدر مشترک. اذا لم یکن کذالک، ذالک یعنی قدر مشترک دیگه، اینطوری نباشد که قدر مشترک داشته باشیم فلا، اصلا بحثی به وجود نمیاد. کما اذا قال اضربه الی خمس مرات، وقتی گفتیم پنج مرتبه بزن، فالضربت السادسه هی بعد الغایه، ضربه ششم میشه بعد از غایه ما.
6 با 5 ما به اشتراک نداره. عرفن مراتب اعداد احکامشون از هم جداه. کسی نمیگه که اینا حکمشون یکیه. 5 مرتبه تا 6 مرتبه خیلی فاصله است. خب ولیس هنا حد مشترک صالح لان یکون محکوما بحکم مقیا او محکوما بحکم ما بعد الغایه. ما به اشتراکی نداریم که بعد یه حدی شو دست بذاریم بگیم آقا این 5 این 6 ما قبل با ما قبل باشه یا با ما بعد باشه، مثل مرفق که بگیم با ایدی باشه یا با ازود باشه. ما به اشتراک نداریم اینجا جان. نه حد مشترک این مفهوم عدد، حد مشترک یعنی چیزی که حکم واحد داشته باشه، مثل ید. ما در مورد از کف تا پایین یه عنوان یدی یه بار به معنای اعم صادق میکنیم، کلش یه حکم واحد میتونه داشته باشه. اما تو مراتب اعداد وقتی وارد میشید اینطوری نیست. حکم عدد 4 با حکم عدد 5 با حکم عدد 6 اینا با هم یه فرق دارن، ثمره داره. ببینید مثلا شما وقتی میرید وارد عالم چیز میشید، الان ببخشید به لحظه من سلام علیکم جان، شما کی آدم میشید؟ پس شما حرکتتون کیه؟ پرواز؟ گیرتون اومد؟ عجب عجب. و این شیخمون نیومد اینجا ثمره داشت براتون. خب خیر انشاءالله شما استاده. خب من اومدم تماس، من تماس میگیرم خدمتتون الان سر کلاسم. چشم چشم چشم، خدا حافظ. خب ببینید حالا میریم تو مفهوم عدد دقیق تر میشیم بازم. آقا وقتی شما میرید مغازه بهش میگه آقا 3 کیلو مثلا سیب برام بکش، این 3 کیلو سیب برام بکش کم و زیاد بخواد بکنه واسه سوال کنه، میتونه بگه حالا 3 کیلو 4 کیلو کردم تسامحا؟ حکم عدد 3 با حکم عدد 4 فرق داره، فرقشون هم خیلی فاحشه، احکام متعدده بار میکنن بر اینا. به عبارت دقیق تر مراتب عدد موضوعا و محمولا با هم دیگه فرق دارن. عنوان عدد یک جامعه، ما با جامعه انتزاعی تو عرف کار نمی کنیم. میگم الان شما برید مغازه بگو 3 کیلو برام بکش، 3 سیب زمینی 3 کیلو برام بذار، حالا بگی 4 کیلوش کردم، میتونه این کارو بکنه؟ یا اگر هم این کارو کرد بعد شما میتونید باش پول او 3 کیلو رو حساب کنید؟ احکام مراتب عدد. آقا در مورد حد زدن به ما گفتن که از زانی و زانیه، از زانیت و زانی فجل دو کل من هما. حالان اینجا من اگر به مقدار عدد مشخص شده یه مرتبه بیشتر بزنم یا یه مرتبه کمتر بزنم، حکم صادقه؟ پس در مورد عدد یه کعنه یک وقفی داریم سر این عدد، نه کمتر نه بیشتر. به این میگن که احکام مراتب عدد با هم دیگه متفاوتن، یا به دقت بیشتر اعداد موضوعاً و محمولاً با هم دیگه فرق دارن. 3 هم خودش با 2 فرق داره، هم حکمش با 2 فرق داره. و قدر مشترکی که من درست بکنم به نام مفهوم عدد الجامعه بین 1 و 2 و 3 و 4، اون حکم عقلایی برش بار نمیشه. حکمی که من دارم سر 3 کیلو سیب زمینی بار میکنم سر 3 نه سر عدد، عددی که جامعه بین 3 و 4ه. اما حکم من، نتیجه که من میخوام ازش بگیرم، اون چیزی که ثمره برا من داره خصوصیت 3 بودنشه، نه خصوصیت عدد بودنش. خیلی مهمه. پس اینجاها وقتی من گفتم اضربه الی 5 مرات، رو 5 میسته. اصلا بحث نمیشه که بتوان اینو در حکم 6 رو در حکم 5 کرد، یا 5 رو در حکم 6 کرد، یا 5 رو در حکم 4 کرد. دعوای بود نه، غایت در خود پنجه. یعنی چی؟ ایشون الان زوم نمی کنه سر این که بین پنج و شش نمیخواد مقایسه کنه، میخواد مقایسه که داره میکنه سر مراتب عدده، این مرتبه عدد با این مرتبه عدد جنسن با هم دیگه فرق دارن.
ما میگه
نه دوباره، حالا نه دوباره ما داریم میگیم که شما همینجا همینجا احتمال میدی که بری رو تو رتبه شیشو؟ چرا؟ کار داری؟ نه کار داری. حالا اینجا کار داری. حالا بگم چرا؟ چرا کار داری؟ حرف ایشون درست بشه بازه. ایشون میگه که شما وقتی که مثل سمعت مصیام الالی یا کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، اینجا به قایتتون که برسید حکمتون متوقف میشه. درست شد؟ نه 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 نه, نه. یعنی شما به خاطر اینکه اومدید سر عدد پنج، رو عدد پنج متوقف میشید، دیگه نمیرید، احتمال رفتن به ما بعدو ندارید. چرا احتمال رفتن به ما بعدو ندارید؟ یه احتمال تو قبلی وجود داره تو مرفه. چرا اینجا نمیرید سر رتبه بعدی؟ البته مثال رو باید ایشون، حالا مثال رو باید اصلاح بکنه از جهت دیگه ای، نه این جهت. از این حیثش حرف درسته بنده خدا، از این حیث که ما مراتب عدد چون عرفن موضوعن و محمولن با هم دیگه فرق دارن و الان هم ما فرقشون رو ثمره عرفی براش قائم میبینیم. الان تو عرف وقتی من میرم یه عددی رو یه جمله یه جایی به کار میبرم، توقیفن رو اون عدده میستم، نه کمتر. این خاصیت مفهوم عدده. یعنی وقتی من گفتم تا پنج مرتبه بزن، خاصیت پنج اینه که من پنجو که زدم میستم، خاصیت عدد بودنشه، نه خاصیت مسئله قایت. شما میگید که من میارمش داخل، متوجهم؟ شما میگی من میارمش داخل حکم، متوجهم چی داری میگی؟ متوجهم. شما میگی من دارم میارمش داخل حکم، من دارم بهت میگم این خاصیت مال عدد بودنشه. یعنی از نه دوباره نشد. خاصیت عدد اینه که عرف وقتی یه عددی ذکر بشه تا رو خود اون عدده میاد. چرا تا رو خود اون عدده میاد؟ دوباره مهدیان بگو آقا، چرا رو خود اون عددی که تنفیسه به ذکر شده میاد میسته؟ چون هیچ ارتباطی با ما قبل و ما بعدش نداره. مثل چی؟ مثل علیت و حرمت. مثل چی؟ مثل نور و ظلمت. دقت کردی چی شد؟ برای همین ببین، چون اصلا اینا هیچ سنخیتی با هم ندارن، قایت اصطلاحی برش منطبق نمیشه اصلا. ببین شما دوباره رویت بیاید مثال بزنیم، دوباره تقریش کنیم. رویت که شما میای، شما میتونی بگی من قبل مرفق بیستم، میتونی بگی مرفق را هم بشویم بعد از مرفق بیستم. حتی اگه امام تا بالاتر میگفت، بازم تا بالاترش مشکلی نداشت. اما اعداد اینطوری نیستن که قبل با بعد با وسط با بعد ارتباط داشته باشه که اصلا بشه سوال کرد. چون ارتباط ندارن، هر عددی گفت من تا سر اون عدده میام، یعنی خود عدده میستم، یعنی رو خود عدده میستم، نه تا سر عدده، یعنی ما قبلش میستم. خود این فرضی که دارید میگید مال اینه که عدد با ما قبلش مرتبط باشه که شما بیای رو قبل از عدد بتونی بایستی. ایشون میگه اصلا یه عدد نه با ما قبلش نه با ما بعدش هیچ ارتباطی. لازم چه کار باید بکنم؟ هر عددی بهم گفتن خود عددو بشمارم، بهم میگن تا پنج بشمار، میگم یک دو سه چهار پنج، تمام. اصلا عرف احتمال نمیده منظورشی باشه که تو ما قبل بیست، چون ما قبل و ما بعد اشتراکی باش ندارم. دقت کنید چجور دارم پیاده میکنم عبارتو، میگم عبارتو میشه دقیق تر نوشت. البته البته با این توضیح که الان عرض کردم و عبارتم نجات دادیم، این بحث مال قایت نیست، مال عدده. خصوصیت عدد اینطوره، نه خصوصیت قایت بودن. فقط کهید آقا بهترین حالا یه دقیقه عبارت رو تمام کنم تا بگم. و به ذالکه از هم انهو لو کانت الغایتو غایتن للحکم، اگه قایت قایت برای حکم بود، آی مهدیان این قایتن للحکم داشته باش، تکلیف نفسه هم داشته باش، بسنج. لا یتصور فی ذلک النزاع، اون نزاع درش جاری نمیشه. کما اذا قال کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. خب فانه لا يمكن ان يكون العلم بالحرام داخلا في حكم المغير. آقای عزیزی یه لحظه صداش کنید. آقای عزیزی، آقای فیروزی رو بگید برن، زحمتی بکشید بگید برن. خب قال کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. خب اینجا اصلا معنا تصویر نمیشه. غایت مصطلح، آقای اون غایت مصطلح رو تصویر کنید، باید ما قبل غایت و ما بعد توی جنس قرار بگیرن که عنوان غایت بودن صدق کنه، که بشه این نزاعی رو که من داشتم تحقیق کنم. نزاعی داشتم من، نزاعی بود که این با ما قبله باشه و منطوق انتهای مرفق باشه، یا با ما بعده باشه یعنی منطوق ابتدای مرفق باشه. این مال اینه که اول باید بتونه منطوق من این رو بگیره. موقعی منطوق من اینو میتونه بگیره که یه وجه مشترکی با هم دیگه داشته باشن. وقتی بعدی هیچ وجه مشترکی وجود نداره، چون من این میاد تو منطوق من، چه ربطی داره به منطوق من؟ این خیلی پخته داره حرف میزنه، اما این خصوصیت عدد بودنه، نه خصوصیت مفهومه. باید حالا چرا ایشون مثال و این مثال رو آورد؟ آقا مگر میتونه سمعت مصیام الالیل رو مثال بزنه؟ میتونه یا نمیتونه؟ چرا این مثال رو زن؟ حالا میخوام بگم لا یمکن. خب بخونیم لا یمکن ان یکون العلم بالحرام داخل فی حکم المغیر از لیسه بعد العلم بالحضر رخصتون. وقتی من علم پیدا کردم به نهی به حرمت، حضر ممنوعیت بود دیگه، یادتونه؟ معنا کردیم وقتی من حضر پیدا کردم که دیگه رخصتی ندارم که کل شیء لک حلال باشه، نه علم به حرمت پیدا کردی بیست تو. چرا جناب آقای سبحانی مثال عوض کرد؟ حالا عنایت کن نکته. آقا چه فرقی بین این توضیحی که آقای سبحانی داره میده با اون مطلبی که تو تفصیل گفت وجود داره؟ تو تفصیل بالا 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 جیم گفتم میرسیم احسن. مثلا به همین دلیل میخواستیم توضیح بدیم چرا آقای سبحانی. ببینیم ایشون حتی تعبیر رو عوض کرد. بود من دیروز سر کلاس گفتم جنس، گفتم نه نگی جنس، بگیم هنا قدر مشترک. بخواستم تعبیر، آیا این تعبیر ایشون پایین تعبیر به قدر مشترک کرده، بالا تعبیر کرده به چی؟ متحدین فعل جنس. فرق بین این دو تا چیه؟ چون حتی تعابیر رو عوض کرده با هم دیگه قاطی نشه. چه فرقی این دو تا با هم دیگه دارن؟ که بعد ثمره پیدا کنن. ثمرش چیه؟ آقا دارن همون مطلب اشتراک در قدر مشترک رو میارن، موضوع میارن، ذکر میکنن به عنوان یکی از مقدمات بحث. بعد آخرش تبادل میکنن، نتیجه تبادل رو میخوان بگن خروج. اگر ما قبول کردیم مسئله اشتراک رو و فرض کردیم که اینا دوتا یه مطلبه، اشتراک در جنس یعنی همون قدر مشترک، پس شما قائل به تفصیل شدی آخرش. مفهوم آقا؟ بالا چی میگفت؟ بالا میگفت تفصیل، میگفت من اگه متحد فل جنس بودن فتح خور، اگه متحد در جنس نبودن فتح روج. بالا اینطوری گفت دیگه، درسته؟ گفت اذا کان ما قبل متحدین فل جنس فتح خلال قایت فی حکم المغیر، مالم یکن کذالک فلا تدخل فی حکم المغیر، درست شد؟ بالا گفت اگه متحد در جنس بودن تدخل، اگه مشترک نبودن لا تدخل، متحد نبودن در جنس لا تدخل. پایین داریم یکی از شروط محل بحث رو چی میاریم؟ بنویسیم با تابلو. بالا میگفت که متحد در جنس حکمش چیه؟ تدخل فی حکم مقیاد. گفت غیر متحد در جنس لا تدخل فی حکم مقیاد. این قول کی بود؟ تفصیل. حالا آقا چی میگه؟ حالا تو هم آقا رو بفهمیم چی میگه. آقا میگه که آقا اگر من اذا کان هناک قدر مشترک، این محل بحثه، اگر غیر قدر مشترک دارا بود این خروجه،
از محل بحثه. خب آقای سبحانی، شما که قائل شدی که اونا که قدر مشترکن داخل محل بحثن، خب وقتی وارد محل بحث شدن حکمت چیه؟ آقای مقدسیان ها؟ نظرش خروج، من قائل شدم به خروج از حکم مخیر. خب آقای این دوتا رو ما با هم مقایسه کنیم. اتحاد در جنس با قدر مشترک چه فرق با هم می‌گذارد؟ قدر مشترک عرفی یا قدر مشترک عقلی؟ عرفی. قدر مشترک اعم از جنس، راست میگی. وقتی تعبیر قدر مشترک به کار می‌بریم، حتی تو مفاهیم عدمی میشه بین اشیاء قدر مشترک درست کرد. اما قدر مشترک خودش بالا بنده خدا وسط بحث بالا به ما گفت. گفت من دنبال یک اشتراکی ام که در امر عقلی نباشه. گفت زمان امر عقلیه به درد من نمیخوره. و اشتراک هما فی الزمان صحیح لکنه امر عقلی خارج عن محل البحث. اینجا که قدر مشترک میگم بابا نه صغریات حجیت حجیت ظهورن، ظهور عقلاییه. بعد همشون امر وقتی عقلا شدن که تفاوت محتمالی با هم دارن. فرق بین قدر مشترک با اتحاد در جنس. مثلا حجیت جنس منطقیه. حجیت که گفتن یعنی چی؟ جنس رو قدر مشترک، جنس معنی عرفی. حالا باید برامون قضاوت کنیم اینجا. بگیم یه آقا جنبندی کردن عبارت بگیم باید مشخص کنیم یا اینکه این دوتا با هم فرق دارن یا با هم فرق تعبیر به جنس با قدر مشترک یا با هم فرق دارن یا با هم فرق ندارن. اگه گفتیم با هم دیگه فرق ندارن، یه جنبندی باید بکنیم از اینجا. یه طور میشه اینا رو با هم جنبه. چجور میشه جمع کرد؟ ما میگیم که خب آقای سبحانی میخواد به والایا بگه اونجایی که متحده در جنس نیستن، گفتیم لا تدخل و فیه حکم مقیا. این لا تدخل، لا تدخل نیست، در واقع خروج از محل نزاع به طریق اولا. لا تدخل پس این فرض خروج از محل نزاع، نزاع سر قدر مشترک به اتحاد در جنس بوده، اصلا این محل نزاع بوده. آقا میخواد محل بحث مشخص کنه دیگه. ایشون دیگه که اون محل بحثه که اتحاد در جنس فقط مشترک داشته باشید. حالا اونجا شما قائل به دخولید، ما قائل به خروجی. فدر بابا قول به تفسیر وجود نداره، یا دخول یا خروج یا اشمار. شما ملحق به اونایی که داخل میدونن، ما ملحق به اونایی که خارج میدونن. تفسیر، تفسیر برای روشن شدن که چی محل نزاع یا تفسیر در مسئله است. ما مقابل این تحصیل عمل داری نداریم دیگه. اونجا که قدر مشترک نداریم، یعنی اتحاد در جنس نداریم، خروج از و به طریق اولا عدم تداخل.
خروج از محل نزاع دو قسمت میشه. بعضیشون گفتن که داخل هم بعضیشون داخل نیستن، یعنی روشن نه که خارج باشن.
خروج از محل نزاع دو قسمت میشه.
بله مثالاش هم دیگه
مثال کتاب مثال کندیم مگه حالا هم اینو مشخص کنیم آقا چی شد؟ یه طور اگر گفتیم نه اینا با همدیگه فرق میکنن، اتحاد در جنس با قدر مشترک با همدیگه فرق دارن، ظاهر عبارت مصنف هم همینه. ایشون سر لج این لج اوبریا که میخوام بگم فرق نمیکنن و مثال هم عوض کرد. حتی کجا سمعت مصیام شد اجرام اله که بعد الان ما گیر کردیم مثال توضیح بدیم، توضیحش هم میدیم. اما این مال وقت معدده، مال اینجا نیست. این خصوصیت عدده که این برار داره در ما میاره و الان ظهور قالب همون چیزی که شما دارید بگید. همین حالا دلوی همین افتادن تو زیخ مثال که مثالش خراب شد، اصلا مال این بود که ایشون نمیخواست مثال رو بارازه کنه تا بگه اینا با هم دیگه فرق دارن. خب فرقشون چیه؟ اصلاً اذا كانت ادات الغايه هي لفظ حتا طاقه مقدمه اول یه بحثی داریم روش. اصلا ببینیم چیزی که آقای سبحانی گفته این چی میشه آخرش؟ تکلیفش با اولیه چیه؟ این مقدمه اول. حالا مقدمه دوم بذارید زیرای بریم اولش بریم بالا ببینیم چه خبره. اذا كانت ادات الغايه هي لفظ حتا شما
اهل شناوینا بعید میدونم باشید اینجا روزخونه گرفتون نمیاد. انشاءالله دعوتتون میکنه خوزستان میبرتون اونجا این روزخونه کت و کلفت و گل و گنده مونه ببینید بعد ببینیم اهل شنا هستید یا نه. پهلوانی اونجا انشاءالله اذا کانت عزات الغایه. ما میرفتیم دهانه ورود ارمن به خلیج، خلیج فارس، خیلی وحشتناکه، خیلی قدرت آب، خیلی از این بچه‌هایی که تو عملیات کربلای 4 مثلا کربلای 5 آب بردشون اونجا آب بردشون، خیلی وحشتناک. سرعت آب 70 کیلومتر در ساعت، نه آب رودخونه رودخونه‌های کوهستانی که تا مچ پاها، عمق آبی که مثلا وسط اروند آب عمقش میره تو 50 60 متر. بعد الان کارون که دیگه ما میگیم خوش شده، میگیم اصفهانی آبامونو بردن، کارون که آبش خوش شده همین الان آبش مثلا 13-14 متر حد اقلشه، یه جاهای چیزش وسطش راحت مثلا 13، اونجا عمق آب اینطوریه. بعد ورود آب با سرعت 70 کیلومتر به دریای خلیج، خب میدونیم خلیج فارس از شورترین آبهای خلیجی و دریایی دنیاست. دریا چه آب شور هست، اما خلیج و دریا چون نامتصل به اقیانوسن شوریش کمتره، چون آبها یک اتصالی به هم دارن شوریشون کمتره. خلیج فارس از شورترین آبهای این چنینیه تو دنیا. با این وجود ورودی دهانه اروند به دریای خلیج فارس تا 30 کیلومتر تو دریا رو شیرین میکنه. این مال قدرت آبه. بعد رفتیم اونجا نگاه میکردی، حالا ببین عظمت دریا اقیانوس رو ببینی خدا چه خبر. نگاه کن یه پیرمرد 78 ساله 80 ساله میزنه به آب وسط دهانه ورود اروند به دریا و انگار داره تو استخر سمتری شنا میکنه. بعد دستم برات تکون میده، یه دو تا اشاره هم میده بهت انگار که بله. خب بالاخره هنری هم هست. اذا کانت ادات القایه یه لفظ حتی فن نزاع فی دخول القایه فی حکم المقایه و عدم نزاع انما یتصور اذا کانت این حتی خافزه که ما فی قولی اکلت السمکه حتی رأسها نه رأسها دیگه. ایشون دیگه داره مشخص میکنه که این مثال مال کدوم باره. مثل شرعی بزنید، مثل قوله سبحانه کلو و اشربو حتی یتبین. و اما العاطفه، حتی عاطفه خارجتون عن البحث، حتی عاطفه از محل بحث خارجه. لان الغایه فیها داخلتون تحت حکم مقیا قطعا، اینجا قطعا در حکم مقیا کما اذا قال مات الناس حتی الانبیا، اینجا قاید در حکم مقیا اینه حتی عاطفه است. چون حتی عاطفه به معنای معه قطعا داخله، معیتشون مال اینه که داخله. حواسمون رو باید بریم جان. فان معناه فان خارج میگه فان معناه ان الانبیا اما تو ایزن، انبیا هم از دنیا میرن. ول قرض من ذکر الغایه، قرض چیه؟ هو بیان انه اذا کان الفرد الفائق. ببین آقا یه عبارت دقت کنید، اذا کان الفرد الفائق على سائر افراد المقیا محکوما بالموت فكيف حال الاخر. خوی من معه و نظیره القول المعروف مات کل ابن حتا اذا عرفت ذلك قال بين سراغ حق در مثلا فالحق هو القول الاول اي عدم دخول القايه في حكم مقيا. چرا اختن بالتبادل في مثل المقام. آقا مقدمه دوم نکته بگیر، این تو این تفصیلی که ما داریم در مورد حتا اختصاص به حتا داره؟ آفرین، همون چیزی که ما صدر بحث در مورد تفصیل واجبون و ایدیاکون گفتیم، من عمد گفتم اون نکته رو. اگه الا رو ما به معنای مع گرفتیم ازش کسی شک میکنه؟ ها؟ دیگه دعوا نداری؟ پس مقدمه دوم هم اختصاص به حتی نداره. شما باید بگید تو حروف جر مواظب باشید، معنای انتهای قایتشون محل بحثه. حالا ببینید، قال سبحانه تنزل الملائکه و الروح فيها تو مقدمه باذن ربهم من كل امر سلام هي حتی مطلع الفجر. کجا شاهد مثال؟ آیه دوم سلام هي حتی مطلع الفجر. فإن المتبادر من أن النزول أو السلام إلى مطلع الفجر لا في مطلع الفجر ولا بعد المطلع الفجر. تا مطلع الفجر نزول السلام وجود داره. دیگه که قول القائل قرأت القرآن إلى سورة الإسراء فإن المتبادر خروج الإسراء عن إخباره بالقراءة. سورة الإسراء دیگه از محل بحث قراءت خارجه تا سورة الإسراء خونده. حالا آقا خودش میدونه که بحث سخته، فان تم ما ذکرنا من التبادر فهو، اگه تونستید تبادر رو بکنید خب خوبه، و الا اگر تبادر به وجود نیامد فالقول الرابع هو الاقوى من انه لا ظهور النفس التغيير بالغايه في دخول الغايه في المقيا ولا في عدمه، حيث اینکه چون غایت ذکر شده است باید در حکم مقیا باشد یا نباید نداری، به حسب موارد مختلف قابل تغییره. این که چون غایت ذکر شده باید اینطور باشه، نه، هیچ الزامی درش وجود نداره. مرجع ثانی فی مفهوم الغایه و ظاهر دلالت الجمله على ارتفاع الحكم اما بعد الغایه، بله غایت مفهوم داره، خود غایت حکم از ما بعد غایت منتفی میکنه. و حتی ان الغایه اذا قلنا بعدم دخول الغایه فی حکم الغایه، نه خودش قائل به خروجی که تاکید میکنه ها، و حتی ان الغایه اذا قلنا بعدم دخول الغایه فی حکم الغایه، چرا؟ لا توضیح میده آقایون میخوام بعدن تا انتهای باب مفاهیم که رسید برامون بگید فرق حصر و غایت با بقیه مفاهیم چیه. حصر و غایت ثم عدد، اول حصر و غایت بعد عدد، اینا چجوره؟ دیروز یکم توضیح دادم، بیشتر باید دقیق بشید روش. چرا؟ لأن المتفاهم العرفی فی امثال المقام هو تحدید الواجب و تبیین ما هو الوظیفه فی مقام التوضع. تو آیه فصل وجوهکم و ایدیاکم میخواد مشخص کنه که واجب تا کجاست. یعنی چی؟ یعنی حکم، یعنی قسمت بعدش دیگه واجب، معناش همینه، وقتی تحدیده یعنی بعدش دیگه نداری. و یا ایدو ما ذکرنا تبادر المفهوم فی اکثر الآیات الوارده فیها حتی الخافضه، تو اکثر آیاتی که حتی وجود داره میشه اینو تبادر کرد، حتی خافضه، حتی جاره، که قوله سبحانه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. وقتی فجر صادق شد، حالا فجر اومد، حالا چه فجر صادق چه فجر کاذب، حالا اختلافی که در مورد یتبین داریم، ببینیم یتبین لکم الخیط الابیض منظور از خیط ابیض فجر صادق یا فجر کاذبه، یه بحثی باید بکنیم اینجا. اما بالاخره از اونجا باز حکم منتفیه دیگه. قال قاتلوها حتی لا تکون فتنه، تا فتنه ای نباشه. پس اگه فتنه منتفی شد دیگه جنگ تمام میشه کارش. فان المتبادر منها هو حصر الحكم الى حد الغایه، حکم تا غایته میاد میسته دیگه. و سریان و خلاف الحكم الى ما بعد الغایه، ما بعد غایه دیگه حکم دیگه ای باید پیدا بکنه. دقتی بکنید، متفاهم عرفی گفت، عبارت ببینید، متفاهم عرفی، ریشه این تفاهم عرفی رو فکر کنید، چه تو حصر و غایت روش فکر کنید، ریشه متفاهم عرفی چیست؟ ریشه متفاهم عرفی چیست؟ که فکر کنید توش تا بینیم چی میشه. صلی الله علی محمد و آله.